ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد جواد ظریف در سفری از پیش اعلام نشده وارد دمشق شد. فروشندگان عمده نفت در ژاپن آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران میشوند. و قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی به 13000 تومان رسید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفری از پیش اعلام نشده به دمشق رفته است. آقای ظریف در دمشق با همتای سوریه خود و نخست وزیر آن کشور دیدار کرده و قرار است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم دیدار کند. محور گفتگوهای آقای ظریف با مقامات سوری آخرین تحولات این کشور و روابط دو جانبه عنوان شده، اما این سفر در زمانی انجام می شود که حکومت سوریه برای بازپسگیری استان ادلب آماده می شود. سازمان ملل و کشورهای غربی هشدار دادند که در نبرد ادلب که آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است، باید از صدمه زدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. رسانه‌های ژاپن میگویند فروشندگان عمده نفت در این کشور آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران میشوند که از ماه آینده آغاز میشود. دو خبرگزاری ژاپنی با بیان این موضوع در روز دوشنبه اعلام کردند این تصمیم در ارتباط با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران در ماه آبان گرفته شده است. خبرگزاری ژاپنی جی جی با اعلام این خبر میگوید به نظر میآید ژاپن برای گرفتن معافیت از واشنگتن در زمینه واردات نفت از ایران موفق نشده است. یک مقام وزارت تجارت ژاپن هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده که ژاپن از آمریکا درخواست معافیت کرده، اما توضیح بیشتری درباره نتایج این درخواست نداده است. شرکت‌های فروشنده نفت در ژاپن هم از اظهار نظر درباره گزارش خبرگزاری‌های این کشور خودداری کردند. ژاپن برای تأمین انرژی به منابع خارجی نیاز دارد و در سال‌های اخیر 80% از نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرده است. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران حاکی از ثبت رکورد تازه است. بر اساس گزارش‌ها هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ایران روز دوشنبه تا مرز 13000 تومان هم معامله شد. این افزایش قیمت با اعلام بهای 12100 تومان در بامداد دوشنبه آغاز شد و در طول روز به 12900 تومان رسید. قیمت سکه هم نیز به مرز 4,600,000 تومان رسیده است. این ارقام رکورد تازه‌ای در برابری دلار و ریال ایران و نیز بهای سکه به حساب می‌آید. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
دوشنبه برای رسانه‌های فارسی با این پرسش شروع شد: آیا دلار از مرز 12000 تومان گذشت؟ در پایان وقت اداری ایران اما پرسش این بود: آیا دلار رکورد 13000 تومان را شکست؟ واقعیت قضیه این است که در شرایط نابسامان بازار ارز در ایران، تعیین نرخ دقیق دلار در بازار آزاد که عملاً یک بازار سیاه محسوب می‌شود، آسان نیست. گروه‌های تلگرامی و کاربرهای گمنام شبکه‌های اجتماعی بی‌وقفه خبرهای ضد و نقیض منتشر می‌کنند و پوشش خبرهای مربوط به ارزش ریال نیز در رسانه‌های رسمی بیش از هر زمانی با ابهاماتی روبروست. روز دوشنبه نیز استثنا نبود و در گزارش‌های خبرگزاری‌هایی چون ایسنا، ایلنا و تسنیم قیمت‌های متفاوتی برای دلار ذکر شده بود. آنچه در نهایت تایید شد عبور قیمت دلار از مرز 12000 تومان بود، رقمی که روز دوشنبه 12 شهریور را به فهرست بلند بالای روزهای تاریخی بازار ارز اضافه کرد، چرا که یک بار دیگر رکورد قیمت برابری دلار در برابر واحد پول ایرانیان شکسته شد. به نوشته ایسنا این رقم به 12400 تومان رسید، ایلنا این رقم را 12450 تومان گزارش کرد و تسنیم هم از دلار 12550 تومانی نوشت. در خبرهای غیر رسمی شبکه‌های اجتماعی صحبت از دلار 12900 تومانی هم شد. به بیان دیگر دلار برای رکورد 13000 تومانی هم در دوشنبه خیز برداشت. بحران سقوط ارزش واحد پول ایران که از زمان خروج آمریکا از برجام شدت گرفته، در دو روز اخیر وارد شیب تندتری شده. چرا؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد معتقد است که اتفاقات 48 ساعت اخیر با اظهارات روز شنبه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران بی ارتباط نیست.
گفته های رئیس بانک مرکزی که به هر حال گفت که حمایت نمیکنه از نرخ ریال در مقابل ارزهای بین المللی و به هر حال اجازه میده که تنها اون قسمت از درآمدهای صادراتی که وابسته است به صادرات غیر نفتی بیاد به بازار، این به نظر میاد کمک کرد به اینکه اون فشارهای واقعی خودش رو تخلیه بکنه. بنابراین ترکیبی از عوامل روانی و عوامل واقعی در این هم دخیل بوده، به ویژه اینکه بیاد بیاریم ما داریم نزدیک میشیم به موج به اصطلاح دوم تحریم های امریکا و این هم البته نمیتونه بدون تأثیر باشه.
آقای همتی که کمتر از دو ماه است بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده، روز شنبه در همایش بانکداری اسلامی ذخیره ارزی کشور را ناموس بانک مرکزی توصیف کرد، به این معنا که به رغم سقوط ریال، بانک مرکزی حاضر نمی شود با تزریق ارز از محل این ذخیره تلاش کند با افزایش عرضه به تقاضا برای دلار پاسخ بدهد و جلوی افزایش قیمت دلار را در بازار ایران بگیرد. عبدالناصر همتی خود اقتصاددان است و به نظر می رسد در صحبتهایش در تلاش است تا یک بانک مرکزی مستقل را برای مخاطب تصویر کند. اما احمد علوی می گوید وضعیت رابطه تصمیمات بانک مرکزی و بازار به دلیل فقدان اعتماد به تصمیمات این بانک خود یکی از دلایل بحران موجود است.
یکی از دلایل این که الان بازار نمیپذیره صحبت‌های رئیس بانک مرکزی یا اصلاً کنش‌های بانک مرکزی به رئیس اون اینه که اعتمادی نداره، سرمایه اجتماعی نداره. به این دلیل که بارها سیاست‌هایی رو اعلان کردن و بعد از اون تخطی کردن. در این خصوص هم این سیاست چیز جدیدی نیست اساساً. قبلاً تجربه شده، به دلایل اینکه موفق نبوده کنار گذاشته شده. الان کشتیبان رو ناخدای دیگری اومده و این رو ادعا می‌کنه که اعمال می‌کنه. میدونیم که به شکل واقعی این اجرایی نخواهد شد، چرا که در صحبت‌های رئیس بانک مرکزی هم اینو می‌بینیم، میگه دخالت نمی‌کنیم اما بلافاصله میگه که نه اگر به اصطلاح لازم باشه ما به یه اندازه دخالت می‌کنیم. حد و حدود این دخالت کردن یا دخالت نکردن معلوم نیست، برای همین هم است که این بازار رو دچار اضطراب می‌کنه و ما پیامداشو به شکل فرضاً همین کاهش قیمت ریال در مقابل سایر ارزها می‌بینیم.
در نهایت آقای علوی معتقد است که میزان سقوط واحد پول ملی کارد بحران اقتصادی را به استخوان ناهمگون مشکلات ساختاری رسانده و با عیان شدن این مشکلات ساختاری عملاً دیگر بانک مرکزی کارت چندانی ندارد تا بازی کند، دستش خالی است. چرا که
یکی از وظایف بانک مرکزی اینه که جلوی اقدامات عوام‌گرایانه دولت مبنی بر تزریق پول رو بگیره. در حال اینکه ما می‌بینیم بانک مرکزی ایران عملاً تبدیل شده به قلدک دولت و در این حال ادعا می‌کنه که نه من کار خودم رو می‌کنم. الان با رئیس بانک مرکزی ادعا رو می‌کنه، میگه از من از کسی دستور نمی‌گیرم. حال اینکه ما می‌دونیم که ایشون در موقعیتی که داره نمی‌تونه مقاومت بکنه در مورد تصمیمات عوام‌گرایانه دولت یا فردا مقامات بالای. اگر فردا رهبری حکومت ادعایی بکنه، خواستی داشته باشه، ایشون نمیتونه خودداری بکنه و این حرف مال رئیس بانک مرکزی یک کشور دیگه، بانک مرکزی دیگه است، مثلا در ایالات متحده یا سوئد یا کشورهای اروپایی که بانک مرکزی مستقله و رؤساشون داره اقتدار هستن. در ایران چنین نیست، اما رئیس بانک مرکزی ایران چنین ادعایی رو میکنه.
روز دوشنبه همزمان با سقوط ریال، بار دیگر قیمت سکه طلا نیز در بازارهای ایران رکورد شکست و به حدود 4.5 میلیون تومان رسید. از واکنش‌های تکراری بازار طلا به بحران ارز که عموماً نتیجه هجوم خریداران برای تبدیل سرمایه نقدیشان به طلا است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما بعد از افزایش قیمت و نایاب شدن لوازم یدکی اتومبیل در ماه گذشته، این ماه هم نوبت به پوشک رسیده که در بازار ابتدا نایاب شد و حالا گاهی هم با قیمت 3 برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
از تابستان 1391 و بحران مرغ که موضوع تحریم بیمه کشتی‌های به مقصد ایران و اختصاص پیدا نکردن ارز برای واردات غذای تیور را بر سر زبان انداخت، حتی یک دهه هم نگذشته است. حالا کمی بعد از آغاز مرحله اول تحریم‌های آمریکا و کمی مانده تا آغاز دور دوم این تحریم‌ها، این پوشک است که در ایران بحران درست کرده است. شبکه‌های اجتماعی پر است از شیوه‌های بستن کهنه برای نوزادان و کودکانی که خانواده‌هایشان یا پوشک پیدا می‌کنند و یا وسعشان به خرید پوشک‌هایی با 3 برابر قیمت قبل نمی‌رسد. با اینکه پیش از این گفته می‌شد که انواع پوشک در ایران تولید می‌شود، اما حالا مشخص شده که در واقع پوشک و انواع پدهای بهداشتی در ایران مونتاژ می‌شوند و نه تولید. رئیس انجمن تولیدکنندگان صنایع سلولوزی گفته است که 80% مواد اولیه این محصولات وارداتی است و چون به این مواد ارز دولتی داده نشده، تولیدکننده مجبور است آنها را با ارز آزاد خریداری کند. آقای خوشگرد گفته که امروز در بازار شاهد کمبود کالا نیستید، ولی ناچار به فروش محصولات با قیمت‌های جدید هستیم. از مرتاد سید عسکری، کارشناس اقتصاد ساکن نروژ، میپرسم چرا پس از تجربه تحریم‌های دشوار در سال 91 یک بار دیگر جمهوری اسلامی آمادگی برای مقابله با این تحریم‌ها را ندارد؟
واقعیت در این هستش که بعد از آن تحریم‌هایی که سری قبل از آن آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، نیروی نهادی، قوه‌ای یا اتاق‌های فکر اصلاً به این مقولات نپرداختند و فکر نمی‌کردند که این اتفاقات مجدد بیفته و همچنین ساختار رانتی و سرمایه‌داری رفاقتی ایران این اجازه تغییر رو در برخی ساختارها نمی‌داد. تا افرادی که سالها در این سیستم حضور داشتند و علاوه بر علایق ایدئولوژیک، علایق اقتصادی رو هم بهش اضافه شد و آرام آرام مباحث فساد آمیز و رانت آمیز و انحصار آمیز هم بهش اضافه شد، این ظرفیت رو سیستم جمهوری اسلامی با نهایت تأسف نداشت که بتونه این مشکلات رو سازماندهی بکنه. به عنوان مثال بحث دانه‌های مرغی که شما فرمودید، گفته می‌شود که در دست یک نفر است. حتی اگر در دست یک نفر هم نباشد، در دست یک تیم هم باشد، خب این یک امر انحصار 100%. اون شورای رقابت چه می‌کرده در این خصوص؟ هیچ. یا در خصوص بحث پوشک که الان دچار قحطی شده، مشکل این هستش که 80% پوشک‌های تولید داخل، علل خصوص تحت لیسانس‌های خارجی و اینها، باید از استانداردهای تبعیت بکنه، مواد بیاد. این مواد چه به لحاظ کالایی، یه سریشون تو گمرک گیر کرده، یه سریشون هم الان دچار مشکلات ارز شده، یه سری هم ذخایر انبارهای خودشون رو بالاتر بردن که اسم احتکار به خودش گرفت.
مصرف کنندگان انواع پوشک کودک و بزرگسال میگویند که پس از مدتی نایاب شدن این محصولات، حالا با قیمت 3 برابر پیشین به بازار عرضه شدند. این در حالی است که به گفته انجمن تولیدکنندگان صنایع سلولوزی، تولید این محصولات هرچند کمتر از سابق اما همچنان ادامه دارد. در میان سازمان تعزیرات دولتی میگوید مقصر افزایش قیمت و نایابی این محصولات عمده فروشانی هستند که این پوشک‌ها را به بازار عرضه نمی‌کنند و آنها را انبار می‌کنند. در همین چند روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف 2 محموله بزرگ پوشک خبر داد. 208,000 بسته پوشک با ارزش 10 میلیارد تومان در انباری در استان البرز و احتکار 1,200,000 بسته پوشک به ارزش 30 میلیارد تومان در انباری دیگر. اما این تنها حرف پوشک نیست که این روزها بر سر زبان هاست. روزهاست که موضوع دارو و کمبود آن نیز از این گوشه و آن گوشه شنیده می شود. روز دوشنبه سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اما کمبود دارو را رد کرد و گفت برخی داروخانه ها هنگام تحویل دارو به بیماران می گویند که شاید دفعه بعد این دارو وجود نداشته باشد. همین جمله منجر به احساس کمبود دارو در مردم شده است. مرتضى سید عسکری اما از منظری دیگر به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید
صنعت دارو به 2 بخش برمی‌گرده. مشکلاتش که در زمینه تولید دارو در داخل هست، عین بقیه صنایع از همون بقیه مشکلات رنج می‌بره، و مشکل بعدی این هستش که واقعیت اون هستش دارو در کشور به یک نقطه‌ای رسیده. اتحادیه‌های صنفی داروسازی نامه‌هایی رو به مقامات مسئول زدن و اعلام کردند که اگر به داد ما نرسید، ما بزرگترین بحران داروی کشور رو داریم که حتی در دوران جنگ هم نداشتیم، دقیقاً به خاطر تولید دارو. الان وضعیت شرکت‌های پخش دارو اینگونه بوده است که اگر از 130 قلم 140 قلم اقلام دارویی رو که می اومدن ویزیت می‌کردن به 86 تا 80 قلم کاهش دادن. اونهایی که پخش می‌کردن میگویند قبلا 3 ماه یا 4 ماه تسویه می‌کردن، یا برخی اقلام دارویی 1 ساله تسویه می‌شد. الان اینگونه هست که شما سفارش میدید، برای شما پیش فاکتور میزنن و میگویند که قیمت دارو فردا مشخص میشه، شما باید نقد تسویه بکنید. در نتیجه الان مقدار دارو در داروخانه‌های کشور پایین اومده، چون گردش نقدینگی داروخانه‌ها هم بسیار در نقطه اضطرار هست. این رو در کنار فشارهایی بگذارید به صنعت داروی کشور مبنی بر تأسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای که می‌خواستن همین سیستم سنتی داروخانه‌های ما که خیلی خوب جواب می‌داد و تحت فشار قرار بدن، و در نتیجه فکر می‌کنم این یک نعل زدن وارونه هست.
به گفته ایرج حریچی سخنگوی وزارت بهداشت، تنها 35 تا 40 نوع دارو در کشور نایاب است که وزارت بهداشت موظف است انواع تولید داخل و ژنریک آنها را تولید کند.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از وضعیت بازار پوشک در ایران که گفته شده اینک به 3 برابر قیمت اصلی رسیده، که با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.